بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند در قرآن مجید دینش رو از هر جهت کامل جامع تمام و بی عیب و نقص معرفی کرده و روز قیامت از مردم محشر به جز اسلام رو نمی پذیره، اسلامی که دین 124,000 پیغمبر بوده، نه فقط رسول خاتم. دین وقتی که نازل شد به حضرت آدم، دین اسلام بود، ولی قوانین اون دین، مسائل اون دین به تناسب اون جمعیت اولیه بود. یه خانواده با یه زن و شوهر، چند تا پسر و چند تا دختر، و برای اونها دین کامل بود، یعنی همون دین برای اون خانواده سعادت ساز بود و دنیا و آخرتشون رو آباد میکرد. نسبت به اونها دین کم نداشت، نقص هم نداشت. وقتی جمعیت زیاد شد به تناسب نیاز جمعیت اضافه شده، قانون اضافه شد، حلال و حرام اضافه شد، مسائل عملی و اخلاقی اضافه شد و برر امتی هم کامل بود، جامع بود، بی عیب بود. ولی چون باز پیغمبر مبعوث به رسالت می شد، جمعیت بیشتر می شد، نیاز به قانون بیشتر می شد، خدا هم پاسخ نیاز مردم رو می داد. تا روزگار رسید به پیغمبر عظیم الشأن، چون بنا نبود بعد از رسول خدا پیغمبری مبعوث به رسالت بشه، خدا دین رو به کیفیتی در طول 23 سال عمر نبوت پیغمبر تنظیم کرد و ارائه کرد که تا روز قیامت تمام نیازهای مردم به اون چه که به خیر اونها بود، چه در دنیا و چه در آخرت، کامل بود، جامع بود. بعد از رسول خدا 12 امام مبین دین بودن، مفسر دین بودن، توضیح دهنده دین بودن. دین جدیدی نیومد، چون اون دین در زمان پیغمبر کامل و جامع و تمام بود. روز قدیر که درخت اسلام به میوه امامت نشست، یعنی اون روز درخت میوه آخرشو، میوه اصلیشو، میوه دائمیشو آشکار کرد و اون میوه دائم هم امامت امیرالمؤمنین بود، که این امامت به اراده پروردگار بنا بود در 11 امام دیگه جریان پیدا کنه. جریانم پیدا کرد. اون روز این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم، این حرف خداست، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی شما انسان ها تا روز قیامت دیگه از من طلبی ندید که حالا قانونی رو بخوان یا کمبودی براتون بوده، نه، نسخه من کامل شد، تمام شد. یه نسخه ای که همه بیماری های فکری و روحی و باطنی رو معالجه میکنه به شرطی که بیمار بخواد. اگه نخواد نه، معالجه نمیکنه. من دوچار بیماری هرسم، دوچار بیماری کبرم، دوچار بیماری بخلم، دوچار بیماری حسدم. پروردگار عالم در قرآن به زبان پیغمبر، به زبان امام معصوم راه درمان به من نشونده. ننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء در عربی به معنی درمانه. خب حالا کسی که چند جور بیماری باطنی داره، چند جورم بیماری ظاهری داره، یعنی چشمش آلوده به چشم دوزی به نامحرمانه، گوشش آلوده به شنیدن باطل، زبانش آلوده به گفتن باطل، شکمش آلوده به حرام خوری. حالا این قرآن مجید و به هر چاپی، به هر خطی بیاره تو تاخچه خونش بذاره، رو تلویزیون بذاره، رو میز بذاره، رو کتاب خونه بذاره، و کاری هم به کار این نسخه نداشته باشه، این بیمار علاج نمیشه. کسی که دل درد گرفته رفته پیش طبیب حاذق، طبیب هم بهش میگه رودل کردی، شما برو این قرص و این شربت و این دارو رو بگیر بخور، مشکلت حل میشه. حالا این مریض از مطب بیاد بیرون، نسخه رو تا کنه تو جیبش بذاره و نگیره از دواخونه، خب دردش ادامه پیدا میکنه. با عمل به نسخه بیمار علاج میشه، بدون عمل به نسخه خبری از درمان نخواهد. حالا من تشنم، تسبیحم و عجیبم دارم و هی دونه بندازم، 10,000 بار بگم آب آب آب، تشنگی من برطرف میشه؟ درد تشنگی من با یه لیوان آب برطرف میشه، نه با 10,000 بار آب گفتن. در گرسنگی من با تسبیح بگم نان، سیر نمیشم که، باید نانی که محصول گندمه بخرم به چند لقمشو بخورم سیر میشم. با بودن قرآن در خانه ام، در ماشینم، در کتاب خونم، من از درمان نمیشم و من باید به قرآن عمل بکنم که درمان بشم. مثلا قرآن مجید میفرماید، اینم از آیات فوق العاده قرآن، ان الصلاة خود نماز، نه نماز خوندن که نتیجهش این باشه که خدا به داد من برسه، نه، این کلام خود پروردگار، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز شما رو از زشتی های ظاهر و باطن باز می‌داره، نمی‌ذاره نماز شما در بدی های ظاهر و باطن بیفتید. نه اینکه چون نماز بخونید من نذارم شما در زشتی های ظاهر و باطن بیفتید، نه، اصل پیکره نماز رو به گونه‌ای قرار دادم که خود نماز زشتی‌های ظاهر و باطن رو درمان میکنه، من جلوشو میگیره. به چه شکل؟ در رساله ها نوشته است نمازگزار لباسش باید مباح باشه، یعنی حلال باشه، یعنی ملک خودش باشه و هیچ حرامی در این لباس نباشه. حالا من میام با لباس نماز میخونم، یه دونه دگمه سر آستینم قصبیه، یا یه دگمه هم دوزیه، یا یه دگمه خریدم پولشو ندادم نمیخوامم بدم، سه رکعت نماز مغرب میخونم، چهار رکعت نماز عشا، یقیناً این هفت رکعت باطل، یعنی خونده نشد، باطل یعنی تحقق پیدا نکرده. خب این یه حکم نماز، من اگر بخوام یه نماز درست صحیح واقعی بخونم. وقتی فقه اهل بیت به من میگه تمام لباست باید مباح باشه، فرشی که روش میخونی باید مباح باشه، زمین خونت باید مباح باشه، لقمه‌ای که تو شکمت وارد میکنی حلال باشه، آبی که باش وضو میگیری حق کسی نباشه، خاکی که میخوای تیمم کنی حق کسی نباشه. خب همین که من بخوام یه نماز سالمه، درسته، قابل قبول بخونم، از زشتی‌های ظاهر و باطن بل اجبار باید پاک بم. این کار نماز. اما کسی که ارزشی برای نماز قائل نی، نه با لباس حرامم میخونه، با فرش حرامم میخونه، با خونه غصبیم میخونه، با زمین غصبیم میخونه، با پول دزدیم اگه بخونه، با پول اختلاسم میخونه اگه بخونه، اون نماز 100% باطل. 100%. این علاج و درمان کنندگی قرآن مجید، نسخه پروردگار مهربان عالم، همه جا در همه امور در همه کارها در همه اعمال همینه. نسخه خدا کامل، تمام، درمان کننده و انسان از خدا دیگه طلبکار قانون و فقه نیست. این نسخه خدا. نسخه پیغمبرم روایاتشه، نسخه امام هم روایاتشه، اونام کامله. حالا اگر انسانی به این نسخه ایمان بیاره، به نسخه پیغمبر مؤمن بشه، به نسخه امام معصوم مؤمن بشه، یه سازندگی شگرفی این نسخه معنوی ایجاد میکنه، چنان که یه دختر مسیحی رو که از روم شرقی بود با عللی و اسبابی و جهاتی و هدایتگری میاره سامره از شهر قسطنطنیه که حالا اسمشو عوض کردن میگن استانبول. وقتی میاره سامره به حکیم خاتون، عمه امام عسکری و خواهر حضرت هادی، مسئولیت داده میشه که این خانوم جوان مسیحی رو برابر با مقررات و قوانین و شرایع و معنویت اسلام بسازه. این خانوم مسیحی هم ساخته شدن خودشو 100% قبول میکنه. یعنی من اگه قبول کنم نسخه رو عمل بکنم خوب درمان میشم. یقینا قرآن میگه ان هو الا ذکر للعالمین، این کتاب جز بیان حقایق الهیه نیست. اما سود برای کی داره؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه خودتون بخواین سعادتمند بشه، اما خودتون نخواین. از قرآن چیزی گیرتون نمیاد، از قال رسول الله چیزی گیرتون نمیاد، از قال صادق و قال الباقر چیزی گیرتون نمیاد اگه نخواین. یه پیر مردی 74-75 سالش بود، یه جا منو دید، گوه آدرس خونتونو بدین من میخوام بیام باهات کار واجب دارم. آدرس دادم، روزشم تعیین شد بعد از ظهر اومد. گوه من کارمند اداره بودم 30 سال، البته بخشی از این 30 سالو کارمند دولت طاغوت بوده. گم وقتی که من کارمند بودم از ادارم بدون این که رئیس و معاون بفهمه پول کشیدم بیرون، بازنشسته که شدم با این پولم تو بازار فرش فروشای تهران یه مغازه خرید، سرمایه هم درست کردم، فرش ریختم چون وارد به فرش بود، از درآمد مغازه خونه خریدم، از درآمد مغازه 3 تا دختر و جازیه دادم شوهر دادم. حالا دیگه پیر شدم، نزدیک رفتنم، میخوام توبه کنم، میخوام پاک بشم. حالا غیر اون حقوقی که هر ماه از اداره میگرفته، بقیه این درآمدها دزدی بوده و حرام. گفتم من میخوام توبه کنم، اما تو توبه ای رو به من یاد بده که مسئله پول توش نباشه، که به من نگی میخوای توبه کنی مغازتو بده، فرشاتو بده، خونتو بده، جازیه دختراتو بده و همه رو نقد کن به خزانه دولت برگردان. قرآن میگه لمن شاء منکم، اگه بخوای درمان میشی، اگه نخوای که نمیشی. گفتم ما درس خونده های قوم اصلا یه همچین توبه ای رو نه خوندیم نه بلدیم. گفت یعنی من باید این همه مالا رو پس بدم؟ گودم بله. گو یعنی میخوای من همه اینا رو پس بدم برم میدون شوش بر خیابون خربوزه فروشی کنم؟ گودم آره. گو من این توبه رو نخواستم، مال خودت، خداحافظ. قرآن میگه اگه بخواین درمان میشین، اگه نخواین نمیشین. یکی از یاران امام صادق به حضرت گفت کوفه که در اومدم یه رفیق داشتم، به من گفت سلام منو به امام برسون و بگو من کارمند بنی امیه بودم، بعد بازنشسته شدم و ملک و املاک زیادی دارم، پولم دارم، من دلچرکینم، من میخوام توبه کنم. از امام صادق راه توبه کردن منو بگیر بیا به من بگو. اومد مدینه و به حضرت صادق عرض کرد و امام صادق فرمود برو کوفه به این رفیقت بگو توبه تو به اینه. همه توبه ها که به استغفرالله و به گریه و به کربلا و به مشهد رفتن، به دعای ندبه و به کمیل خوندن. پیغمبر می فرماید وحدوس لکل زنبن توبتن، برای هر گناهی توبه معینی قرار داده شد، نه اینکه حالا همه کارات و اموالت خرابه بگی استغفرالله ربی و توب و الهی مشکل رو حل نمی کن. بگی میرم مکه تو طواف میگم منو ببخش، این حل نمی کن. امام صادق فرمود به دوستت بگو توبت اینه، اخرج مما انت فیه، تمام این اموالی که از حکومت بنی امیه به دست آوردی اگه صاحبانشو میشناسی ببر بده، اگه نمیشناسی در راه خدا به مستحق صدقه بده. توبه تو این. اومد کوفه و بهش گفت و گفت رو چشمم. کار به جایی رسید که ابو بصیر میگه به من گفت من که همه چی اومدم بیرون، فقط این پیراهن به هم سنگینی میکنه، یه پیرن برای من بیار حلال و پاک، من این رو هم در راه خدا بدم. این توبه. ولی چی شد؟ توبه کرد. خاص. اونی که نمیخواد قرآن درمانش نمیکنه. خب اسلام به این دختر مسیحی با زبان حکیم خاتون ارائه شد. حکیم خاتون داره درس میده به ما که شما اگه دیندارین و دین بلد میتونید یه دختری رو از بیدینی، از مسیحی بودن، از یهودی بودن نجات بدید. چی شد عاقبت این اسلامی که این دختر قبول کرد؟ این شد. خیلی فوق العاده است مسئله. دختر شد عروس امام معصوم، عروس حضرت هادی. دختر شد همسر امام معصوم، امام حسن عسکری. دختر شد مادر دوازدهمین امام از اهل بیت، امام عصر. این نتیجه پذیرفتن اسلام واقعی و این معجزه دین و این کمال اسلام و این جامعیت اسلام و این حقیقت اسلام که طرف قبول کردین اسلام رو به اینجا رسید. یادتون میمونه عروس امام، همسر امام، مادر امام، به چرزش هایی رسید بر اثر قبول کردن دین خدا و عمل کردن به دین خدا. به کجا رسید؟ و همینان که وجودشون تبدیل به معجزه میشه. تو کتاب ها دیدم در بصره یا آتش سوزی شد، از این مغازه به اون مغازه به اون مغازه، از این خونه به اون خونه به اون خونه. اون وقتا هم که آتیش نشانی نبود، با سطل آب هم که نمیشد این آتیش گسترده رو خاموش کرد. مغازه داره فرار کرد، نه خب مغازه بسوزه چیکار کنه. خونه دارم فرار کرد، فقط یه خانومی وسط این دایره‌ای که آتیش گرفته بود، آتیش دور داشت دور میزد، این خونه رو میسوزون، اون خونه رو، این مغازه رو، اون مغازه رو. یه کسی با زحمت اومد جلو که انو آتیش نیومده بود تو اون مقدار، گفت خانوم خونه داره میسوزه، در رو واکن بی بیرون فرار کن. گفت من بیرون نمیام، درم وا نمی کنم. گفت مگه عقل نداری؟ گفت عقلم دارم. گفت چرا فرار نمی کنم؟ گفت کیفه کیفه یهرق من احترق، چگونه بسوزد کسی که یک بار برای پروردگار سوخته؟ دو دفعه که آتیشش نمیزنه و آتیش دور زد و به این خونه نرسید. یه زن در بسره، خب پروردگار عالم راه کمالات رو برای خانومان عین برای مردا باز گذاشت، باز گذاشته. شما در آیات قرآن راجع به زن فرعون ببینید خدا چی میگه. من یک کلمه از اون آیه رو میگم که برای خودم هم خیلی عجیبه. پروردگار میفرماید درباره آسیه زن فرعون، خیلی آیه فوق العاده ای، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، نمیگه برای زنا من دارم سرمشق معرفی میکنم، اینو نمیگه. اگه میخواست که در آیه شریفه میگفت که من دارم برای فقط خانوما سرمشق معرفی میکنم. خیلی عجیبه که آیه میگه من برای تمام اهل ایمان تا قیامت همسر فرعون و سرمش قرار ده. للذین آمن، باره ببینم شما قدرت دارید از این للذین آمنو ده تا مؤمنو بیرون بذارید بگید نه آسیه سرمشق این ده تا نیست. همچین چیزی، همچین استثنایی به آیه نمیخوره. میگه برای تمام اهل ایمان تا قیامت این زن سرمشق دین، اخلاق، صبر، حلم، حوصله، توحید، نبوت، نجات، سعادت و رسیدن به بهشت. یه زن، اونم نه یه خانومی که تو خونه بهترین متدین مصر بزرگ شده بود، ایشون جوان بود، با فرعون عروسی کرد. فرعون هم خیلی خبیث بود، قاتل بود، ظالم بود، ستمگر بود، متجاوز بود. اما این خانوم وقتی سخنان موسی بن عمران رو شنید، دید سخنان موسی حق و سخنان شوهرش و فرعونیان و آموزش و پرورش فرعون باطله. گو من این باطل رو نمیخوام. خب دیدید به چه قیمتی تموم شد. وقتی فرعون فهمید آسیه مؤمن به توحید، به حضرت حق، به پیغمبر زمان و به تورات شده، بهش گفت برگرد. گفت من بر نمیگردم، من حقی رو که پیدا کردم دیگه گم نمی کنم. چی کارش کرد فرعون؟ تو سوره والفجر میگه و فرعون از ذل اوتان، یکی از شکنجه های فرعون این بود که میخوابوندن مرد و زن رو با میخای بلند، دستشونو و پاشونو به زمین میکوبیدن که تکون نخور. با آسیه گفت به چارمیخ میکشمت. گفت بکش. به چارمیخ هم کشیدنش. بعدم دستور داد 20 نفر از اون کارمندای قلدر یه سنگ 300-400 کیلویی رو بلند کنن و بالا بندازن رو بدن آسیه که آسیه با زمین یکی بشه. پشیمون نشدن دینداریش، خیلی هم شاد بود، داشت سنگو میدید میخوان بندازن روش. به پروردگار گفت ابن لی اندک بیتن فل جنه، خدایا کنار خودت یعنی کنار رحمتت یه خانه ای رو در بهش برای من بساز. و همون وقتم ساخته شد و وقتی روحش از بدن رفت، خدا اون روح رو در اون خانه قرار داد. چرا آسیه به این مقام رسید؟ دین رو خاص، عمل به دین رو خاص. چرا نرجس خاتون به این مقام با عظمت رسید که بشه عروس امام، همسر امام و مادر عدل جهانی؟ چون خاص، نه نسخه خدا رو پذیرفت، قبول کرد، عمل کرد و در جوانی به این مقام رسید. خیلی هم عمر نکرد، نمیدونم چند سال عمرش بود که از دنیا رفت. دقیقاً با ساعت نمیتونم حساب کنم از وقتی اول طلوع آفتاب، حر ابن یزید خدا رو خاص، پیغمبر رو خاص، قرآن رو خاص، ابی عبدالله رو خاص، تا وقتی که شهید شد شاید یه ساعت هم نشد. یه کسی که باند بنی امیه بود، فرمانده لشکر بنی امیه بود، سپه سالار یا سپه بود لشکر بنی امیه بود، ولی خاص و شد حر ابن یزید که امام حسین بیاد بالا سرش و بهش بگه انت سعیدون فی دنیا و الاخره، بیاد بهش بگه انت حرون کما سمت که ام که حر را. این داستان قبول کردن نسخه خدا و پیغمبر و ائمه. حالا از قول شما یه دو کلمه محبت آمیز به نرجس خاتون عرض بکن. خانوم شما اومدین، حکیم خاتون از شما پذیرایی کرد، همه دین خدا رو به شما یاد داد، عقدتون کردن برای حضرت عسکری، شدین عروس امام، همسر امام، یه بچه هم خدا بهتون داد که تو دنیا نمونه نداره، تمامشو راحت بودی تا از دنیا رفت، اما مادر دیگر بچت، مادر امام زمان زهرای مرضیه، توی خونه ای بود که یک لحظه راحتی ندید، مخصوصا بعد از دنیا رفتن پدرش. جمع شدن، این رو من در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیب دینوری، قتیبه دینوری سنی، صفحه 13 دیدم، چاپ مصر. ایشون میگه جمع شدن، هیزم رو بردن در خونه برای این که در خونه رو آتیش بزنن، هیزم ها رو جمع کرد، بقیه شو ادامه نمیده، بقیه شو علمای دیگه ادامه میدن، که یه کسی به اونی که دستور داد در خونه رو آتیش بزن بزنید، گفتش که فاطمه تو این خونه است، گفت باش. علی تو این خونه است، گفت باش. حسن و حسین و زینب در این خونه هن، گفت باش. دادم میزن به علی، بگو بیاد بیرون. فرمود ما عزاداریم و برای پدرمون پیغمبر داریم عزاداری میکنیم. گو به علی بگو بیاد. گو نمیاد. در شعله کش. زهرا پشت در بود. من درای قدیم خونای مدینه رو دیده بودم، کوچیک بود، اندازه قد یه نفر، خیلی هم میخکوبی و اینا نداشت، چارچوب قویی نداشت. در وقتی شروع کرد به شعله کشیدن، یه 20 نفر با پا حمله کردن به در، در از کلونش در اومد، اینا حمله آوردن تو خونه. زهرا بین در و دیوار تو فشار بین در و دیوار استخونای پهلو شکست، دری که تختش آتیش گرفته بود و هل دادن، میخ داغ فرو رفت به سینه زهرا، پشت در ناله میزد بابا بلند شو ببین با ما چه میکنن. خدایا به حقیقت نرجس خاتون و فاطمه اطهر، دل مردم دنیا رو به نابودی اسرائیل خوشحال کن، گذشتگان ما رو بیامرز، محراب و مسجد و رمضان و محرم و سفر رو خدایا از ما نگیر، مرجعیت، علم، حوزه ها همه رو در پناهت حفظ کن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله لحظه مرگ ما رو در نماز قرار بده، لحظه مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله، خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ها و نسل ما قرار بده.